اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل.
روح الله خمینی در نطق معروف خود خطاب به ملت ایران گفته بود: ما نه فقط مادیات شما را بهبود می بخشیم، بلکه معنویات شما را هم بالا می بریم. آفرین به علی خامنه‌ای که این چنین با موفقیت وصیت رهبر خود را عملی کرد و چنان معنویات رژیم را بالا برده که یک جنایتکار شناخته شده به مقام ریاست جمهوری رسیده و ممکن است فردا رهبر حکومت و ولی مطلقه فقیه شود. صد آفرین به علی خامنه‌ای که چنین شاگرد خوبی برای وعده‌های خمینی بوده است. همچنین باید برای آخوند ابراهیم رئیسی درخواست جایزه اسکار کرد، زیرا او نه فقط ادعا کرد که دارای دکترای حقوق است، بلکه خواستار آن شد که بابت کشتار بیش از 3000 پیکارگر ایران پرست جایزه صلح نوبل به او تعلق گیرد. امروز سه‌شنبه، نخستین روز از تیر ماه سال 1400 خورشیدی، 22 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، 12 ماه تموز در سال 5781 عبری و 8 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. گزینش آخوند ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری در حکومت اسلامی ایران با ابراز خشم گروه‌های وسیعی از مردم ایران و سازمان‌های حقوق بشر جهان و انتقادهای شدیدی از جانب رهبران کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده روبرو شد. همچنین سخنان روز گذشته رئیسی که عملاً اتهامات در مورد شراکت در قتل هزاران نفر از تلاشگران سیاسی را پذیرفت و حتی ادعا کرد که بابت این خدمت به رژیم باید مورد تشویق و تقدیر قرار گیرد، بر شدت انتقادها افسود. برخی تحلیلگران ارزیابی می‌کنند که در دراز مدت این انتصاب ساختگی به خود حکومت زیان وارد خواهد کرد، ولی ارزیابی شده که خامنه‌ای او را بهترین فرد در شرایط زمانی کنونی می‌داند که جامعه ایران در آستانه یک خیزش همگانی قرار گرفته است. آغاز اعتصاب کارگران شماری از پالایشگاه و پروژه‌های نفتی ایران بر دامنه اعتراض‌های مردمی می‌افزاید و ضربه تازه‌ای بر دوام حکومت محسوب می‌شود که با یک رشته اعتصاب‌ها و اعتراض‌های دیگر نیز روبرو می‌باشد. در یاسوج نیز امروز جو امنیتی شدیدی برقرار بود تا از ادامه درگیری‌ها و اعتراضات جلوگیری شود. پس از سخنان آخوند رئیسی درباره شرایط رژیم ایران در مورد برجام، در محافل سیاسی پرسیده می شود که چگونه آمریکا می توان با چنین رژیمی به توافق اتمی برسد. در اسرائیل فاش شد که وزیر دفاع در دیداری که با همتای آمریکایی خود داشته، این ارزیابی را مطرح ساخته که حمله نظامی به تأسیسات اتمی رژیم ایران به دولت واشنگتن امکان می دهد آسان‌تر بتواند رژیم ایران را به توافق برجامی برساند. نتانیاهو وزیر خارجه جدید اسرائیل را متهم ساخت که به ایالات متحده قول داده که اگر اسرائیل تصمیم به حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران بگیرد، ایالات متحده را غافلگیر نخواهد ساخت و دولت واشنگتن را از پیش در جریان خواهد گذاشت. لیپیت این ادعا را پوچ دانست، ولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده پرسش خبرنگاران در این زمینه را بی پاسخ گذاشت. در تهران به شدت ابراز نگرانی شده که در روزهای آینده شماره مبتلایان به کرونا دوباره اوج خواهد گرفت. علت این نگرانی رعایت نکردن مقررات بهداشتی و ایمنی اجتماعی در روز انتخابات و روزهای پیش از آن می باشد. مشروع این خبرها و گزارش‌های بیشتری را که به اسرائیل، ایران و یا هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه یک ساعته به آگاهی شما می رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. در پایان مجموعه خبری امروز نسخه شنیداری گفتگوی هفتگی آقای شهرام همایون با آقای منش امیر در اختیار کاربران قرار گرفته است. آقای امیر در این گفت و شنود ارزیابی خود را در باره مهمترین رویدادهای یک هفته اخیر ارائه کرده است. آهنگ ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
سه‌شنبه همگان در ایران، اسرائیل و هر کشور دیگر جهان با شادمانی آمیخته باشد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را با آگاهی شما می‌رسانیم. وزیر دفاع اسرائیل در دیدار اخیر از واشنگتن به مقامات ارشد آمریکایی گفت که اگر تأسیسات اتمی ایران در یک حمله نظامی به شدت آسیب بیند، چنین امری می‌تواند در مذاکرات برجامی ایالات متحده با یاری ایران نقش سازنده‌ای داشته باشد. این گزارش امروز سه‌شنبه از قول گزارشگران امور نظامی اسرائیل انتشار یافت و هنوز واکنش رسمی درباره آن شنیده نشده است. بنی گانتس وزیر دفاع دو هفته پیش دیدار مهمی از واشنگتن داشت که هدف آشکار آن هماهنگ ساختن سیاست‌های ایالات متحده در قبال مسائل اتمی ایران با نیازها و نگرانی‌های اسرائیل بود. به همین نیت است که اکنون رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ژنرال اویف کوخاوی نیز در واشنگتن به سر می‌برد. او روز یکشنبه پریروز وارد ایالات متحده شد. انتشار خبر همزمان با مطرح شدن اتهامات جدیدی از جانب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین است که دولت کنونی را متهم ساخت که در امور اتمی ایران فرمانبردار واشنگتن شده و قصد دارد همه تصمیمات خود را علیه برنامه‌های اتمی حکومت ایران پیشتر به آگاهی دولت پرزیدنت بایدن برساند و کسب اجازه کند. مقامات ارشد دولت کنونی این اتهام را رد می‌کنند و آن را تلاش دیگری از جانب نتانیاهو برای بی‌اعتبار نشان دادن کابینه جدید می‌دانند. بنی گانتس و یائیر لاپید وزیر خارجه جدید پیشتر گفته بودند که بهتر از اسرائیل اختلافات خود با ایالات متحده بر سر امور اتمی ایران را در مذاکرات غیرعلنی در میان گذارد. نتانیاهو در ادامه اتهامات خود گفت که یائیر لاپید وزیر خارجه جدید با دولت آمریکا به توافق رسیده که هر اقدامی را پیش از اجرای آن به آگاهی مقامات آمریکایی برساند و اسرائیل در این زمینه هرگز دولت واشنگتن را غافلگیر نسازد. یک مقام دولتی این ادعای نتانیاهو را رد کرد و از جمله گفت شایسته نیست در همان حالی که دیدار رئیس ستاد ارتش اسرائیل هنوز به گفتگوها در واشنگتن ادامه می‌دهد نخست وزیر پیشین چنین اتهاماتی را مطرح کند. یائیر لاپید روز گذشته دوشنبه یک گفتگوی تلفنی مشروع با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا داشت که مسائل اتمی ایران از موضوعهای مهم مورد بحث بود. نتانیاهو در سخنان دیروز خود در اثبات ضعف و نادانی دولت جدید گفته بود اگر قرار بود که اسرائیل ناچار شود حمله به کور اتمی اوسیراک در عراق را با دولت ایالات متحده هماهنگ سازد هرگز چنین برنامه ای انجام نمی شد و صدام حسین می توانست به برنامه های اتمی خود ادامه دهد. نتانیاهو در ادامه سخنان دیروز خود گفت که پرزیدنت بایدن و همچنین لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به صراحت از او خواسته بودند ایالات متحده را در مورد حمله به تأسیسات اتمی ایران غافلگیر نکند ولی وی قولی در این زمینه نداده است. نخست وزیر پیشین توضیح نداد که از کجا مطمئن گردیده که دولت جدید و به ویژه یائیر لپید وزیر خارجه چنین تعهدی به ایالات متحده داده است. نخست وزیر پیشین در ادامه اظهارات خود گفت: نمی توانستم تصور کنم که دولت جدید اسرائیل چنین پیام سست و بزدلانه ای را خطاب به حکومت اسلامی ایران بفرستد و افزود: از این پس سران رژیم ایران می توانند آسوده بخوابند. نتانیاهو در ادامه سخنانش نتیجه گرفت که رهبران دولت جدید اسرائیل صلاحیت اداره کشور را ندارند و تکرار کرده گفت که وی به همه تلاش‌های خود برای برانداختن دولت کنونی ادامه خواهد داد. در یک همایش رسانه‌ای در وزارت خارجه آمریکا از نت پرایس سخنگوی این وزارتخانه پرسیده شد که آیا اتهامات نتانیاهو درباره دولت جدید و تعهد را که به ایالات متحده سپرده تایید می‌کند؟ مقام آمریکایی از پاسخگویی به این پرسش خودداری ورزید.
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری آینده ایران باید در ارتباط با اقدام‌های خود در نقض حقوق بشر پاسخگو باشد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری اخیر خود گفت: رئیس جمهوری آینده ایران برای نقض فاحش حقوق بشر که تحت نظر او صورت گرفته پاسخگو خواهد شد. او از حکومت ایران خواست فارغ از این که چه کسی در رأس قدرت قرار دارد زندانیان سیاسی را آزاد کرده و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه ایرانیان را بهبود بخشد. پرایس تأکید کرد که واشنگتن به تلاش خود برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی در قبال موارد نقض حقوق بشر که تحت نظر آنها صورت می‌گیرد ادامه خواهد داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد و عادلانه نبود و مردم ایران در روند آن از حق انتخاب رهبران خود محروم بودند. وی افزود: ایالات متحده فرایندی را که باعث رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری شد بسیار ساختگی می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که سیاست آمریکا در قبال ایران برای پیشبرد منافع ایالات متحده و فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور ایران باشد طراحی شده است. پرایس تأکید کرد که آمریکا برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران به رایدنی‌ها با متحدان خود ادامه خواهد داد. جنسکی سخنگوی کاخ سفید نیز در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگاران به سوالی در مورد نحوه برخورد ایالات متحده با تحریم‌های موجود علیه ابراهیم رئیسی گفت: رئیس جمهوری جدید ایران به دلیل نقض حقوق بشر در دوران پیش روی خود پاسخگو خواهد بود. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اظهارات ابراهیم رئیسی درباره دیدار نکردن با رئیس جمهوری آمریکا گفت: آمریکا در حال حاضر روابط دیپلماتیک با ایران ندارد و جو بایدن نیز هیچ برنامه‌ای برای دیدار با رهبر ایران نداشته و ندارد. جنسکی افزود: تصمیم گیرنده همه کارها در ایران رهبر جمهوری اسلامی است و بنابراین مشخص نیست که از نظر او واقعا چیزی تغییر کرده باشد. سخنگوی کاخ سفید افزود که آمریکا در حال حاضر مشتاقانه منتظر این است که ببیند مذاکرات وین درباره احیای برجام تا کجا پیش می رود.
کارخانجات صنایع دفاعی اسرائیل به طراحی و تولید یک وسیله لیزری پرداخته تا بتوانند پهپادهای دشمن را هنگام پرواز شناسایی و منهدم کنند. پهپادها هواپیماهای کوچکی هستند که از راه دور هدایت می شوند و یا از قبل مسیر آنها برنامه ریزی شده و می توانند دقیقاً به هدف اصابت کنند. اسرائیل یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان در طراحی و تولید پهپاد است. ولی حکومت اسلامی ایران نیز به دستاوردهای فنی چشمگیری در این زمینه نائل شده و آن را در شرایط جنگی با موفقیت آزمایش کرده است. کارخانجات اسرائیلی البیت که برای طراحی و ساخت این دستگاه با وزارت دفاع اسرائیل قرارداد بسته، میگوید که دستگاه مزبور تا 4 سال دیگر آماده استفاده خواهد بود و به کمک اشعه لیزر که از آن ساطع می شود پهپادها را شناسایی کرده و در هوا نابود می کند. حکومت ایران و همچنین حزب الله لبنان چند بار کوشیدند پهپادهایی را از خاک سوریه و لبنان به سوی اسرائیل بفرستند و همه آنها پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل و یا کوتاه مدتی پس از آن نابود گردید. کارخانجات البیت دارای تخصص تکنولوژی در سطح بسیار پیشرفته می باشند و بخش عمده ای از تولیدات دفاعی خود را به کشورهای خارجی صادر می کنند. با ساخت این دستگاه لیزری اسرائیل قادر خواهد بود هر گونه موشک یا پرنده نظامی دشمن را که به سوی این کشور فرستاده شود منهدم سازد. این سیستم ها شامل سامانه خط شالوش پیکان 3 برای موشک های دور برد، سامانه قلاده داوود برای انهدام موشک های برد متوسط و گنبد آهنین است که موشک های کوتاه برد را در هوا شکار می کند. این سامانه که بیشتر در اطراف غزه گسترده شده، بیش از 90% از موشک های شلیک شده به سوی خاک اسرائیل را که ممکن بود به شهرها اصابت کند شکار کرده است. یک سخنگوی نظامی اسرائیل به خبرنگاران گفت که سامانه لیزری چندین بار مورد آزمایش اولیه قرار گرفته و توانسته از پهپادها را تا فاصله 1 کیلومتری شناسایی و منهدم کند، ولی ساخت و تکمیل آن هنوز به 3 سال وقت نیاز دارد. شیوه کار این سامانه لیزری آن است که موجب ایجاد گرمای شدید در پهپاد مورد حمله می شود و آن را به آتش می کشد. پهپادهای ساخت حکومت ایران که شمار زیادی از آنها در اختیار حوثی‌های یمن قرار گرفته، تا کنون 10 هدف نظامی و حساس را در خاک عربستان مورد اصابت قرار داده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر مهندسی شده بودن 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران را محکوم کرد. نتفرش درباره انتخابات 1400 که منجر به اعلام ابراهیم رئیسی و عنوان رئیس جمهور بعدی ایران شد گفت که ما فرایند انتخاباتی ایران را از پیش مهندسی شده می دانیم. وی افزود که این یک روند انتخاباتی آزاد و منصفانه نبود که در آن ایرانیان از حق انتخاب رهبران خود محروم شدند. علی ربیعی در واکنش گفته است که ما این اظهار نظر را مصداق دخالت در امور داخلی ایران و مغایر قوانین بین المللی می دانیم و آن را محکوم می کنیم. وی اضافه کرده که دولت آمریکا در جایگاهی نیست که صلاحیت اظهار نظر درباره فرایند انتخابات در ایران و یا کشور دیگری را داشته باشد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی فرایندهای دموکراتیک در آمریکا را معیوب و متعصبانه توصیف کرده است. علاوه بر انتقاد بین المللی از شیوه برگزاری انتخابات در ایران که استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد، شماری از کشورها و نهادهای حقوق بشری نسبت به معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران با توجه به عضویت وی در هیئت مرگ در جریان اعدام‌های سال 67 ابراز نگرانی کردند.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران درباره برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت انتخابات منصفانه و آزاد نبوده و مردم از حق انتخابات رهبران خود محروم شدند. او افزود ما باید جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیریم که در خدمت منافع همه ما و جهان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بازگشت احتمالی به این توافق ابزار بیشتری در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا به مسائلی فراتر از برجام از جمله مسئله موشکی، حقوق بشر و حمایت از شبه نظامیان رسیدگی کند. پرایس افزود ما به گفتگو با متحدان و شرکایمان در مورد چیزی که در تمامی مدت هدف ما بوده و و البته بازگشت دو طرفه به اجرای تعهدات در قالب توافق هسته‌ای برجام است ادامه می دهیم. او افزود هنوز زمانی برای هفتمین دور گفتگوها اعلام نشده، ولی انتظار دارم که تیم‌ها به کارشان ادامه دهند و در روزهای آینده مذاکرات آغاز شود. دور ششم گفتگوها روز یکشنبه در وین به پایان رسید و هیئت‌ها برای مشاوره به پایتخت‌هایشان بازگشتند. پرایس در ادامه گفت برای ایالات متحده هدف گسترده تر این است که سیاست خارجی ما برای پیشرفت منافع ایالات متحده طراحی شده و معنای آن این است که فارغ از این که چه کسی رئیس جمهور باشد، روند بررسی ساخته شده و دنبال می شود. نت پرایس همچنین افزود هرچند ایران ظرف چند هفته آینده یک رئیس جمهوری جدید خواهد داشت، ولی این رهبر نظام است که سیاست‌های مهم ایران را مشخص می‌کند. او گفت انتظار می‌رود در پی روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در ماه اوت ایران همچنان همین رهبر را داشته باشد. نت پرایس در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا ایالات متحده با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد به او برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ویزا خواهد داد یا خیر، پاسخ روشنی نداد و گفت صحبت در این باره زود است. او گفت جدا از این که چه کسی در ایران در قدرت است، ما از حکومت اسلامی ایران قویاً می‌خواهیم زندانیان سیاسی را آزاد کند و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران را بهبود بخشد.
در حالی که فرانسه و آلمان نسبت به افزایش نقض حقوق بشر با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی ابراز نگرانی کردند، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت امیدوار است این وضعیت تأثیری بر گفتگوهای وین نگذارد، ولی پولیتیکو از قول مقامهای آمریکا تأکید کرد که رئیس جمهور شدن رئیسی میتواند شرایط را پیچیده تر کند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ابراز امیدواری کرد که روی کار آمدن ابراهیم رئیسی تأثیری بر پیشرفت گفتگوهای وین برای احیای برجام نگذارد. بورل گفت که هیچ دلیلی نمی‌بیند که رئیس جمهوری آینده ایران درباره مذاکره‌ای که به نفع مردم و کشورش باشد موضع متفاوتی اتخاذ کند. در همین حال پولیتیکو به نقل از مقام‌های سابق آمریکایی و تحلیلگران سیاسی گزارش داد اگرچه مذاکرات هسته‌ای در حال پیشرفت است، هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که توافقی حاصل خواهد شد. پولیتیکو از قول مقام‌های آمریکایی تأکید کرد که رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند. وزارت خارجه فرانسه نیز درباره موضع این کشور نسبت به اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری آینده و سوابق او در نقض حقوق بشر گفت که فرانسه همچنان وضعیت حقوق بشر در ایران و زندانیان دو تابعیتی را از نزدیک دنبال خواهد کرد. وزارت خارجه فرانسه همچنین برخواسته خود درباره احیای برجام تاکید کرد و گفت که این کشور به تلاش‌های خود برای امنیت و ثبات در خاورمیانه ادامه می‌دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا نیز در واکنش به اعلام رئیسی و عنوان رئیس جمهوری آینده در ایران به شبکه فاکس نیوز گفت که رئیسی خون هزاران نفر را بر دستانش دارد و رژیم ایران و رئیسی طرفی نیستند که آمریکا با آنها مذاکره کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز درباره تأثیر روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بر تلاش‌ها برای احیای برجام گفت که در ایران اساساً رهبر جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد که کدام راه را می‌خواهد طی کند. وزیر خارجه آلمان افزود برداشت کشورش از مذاکرات وین این است که راه ایران برای یک مسیر سازنده باز است. هایکو ماس گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران غیر قابل قبول است، اما طی استراتژی فشار حداکثری دونالد ترامپ نیز وضعیت حقوق بشر بهبود نیافت و انزوای بیشتر ایران احتمالاً سبب افزایش وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشور خواهد شد.
کارگران پارس جنوبی، پالایشگاه آبادان و کارگران پیمانی و پروژه‌ای فاز 13 کنگان به اعتصاب سراسری پرداختند. این اعتصاب‌ها همراه با عملیات اعتراضی گسترده دیگری که در سراسر کشور جریان دارد، ضربه سنگینی به دوام رژیم کنونی وارد می‌آورد. در دوران پیش از به قدرت رسیدن خمینی، اعتصاب همگانی در صنایع نفت ایران موجب شتاب بخشیدن به فروپاشی رژیم گردید. اعتصاب سراسری کارگران پالایشگاه نفت تهران، آبادان، بهبهان و پتروشیمی گچساران، فاز 13 پارس جنوبی و پروژه‌های پیمانی فاز 13 کنگان. به گزارش رسانه‌های اجتماعی، در ادامه اعتصابات سراسری کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در ایران امروز سه‌شنبه، کارگران پروژه پالایشگاه بید بلند بهبهان هم دست به اعتصاب زده و محل کار خود را ترک کردند. کارگران اهم مطالبات خود را افزایش دستمزدها و 10 روز مرخصی در ازای 20 روز کار عنوان کردند. به گزارش رسانه‌های اجتماعی، کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها با درخواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی دست به اعتصاب سراسری زدند. همزمان گزارش شده که اعتصاب کارگران در فاز 19 پارس جنوبی هم با مشاکلات تمامی پرسنل همچنان ادامه دارد. این کارگران با مطالبه افزایش دستمزدها، کاهش روزهای کاری به 20 روز و پرداخت حقوق معوقه به نیروهای محل کار خود را تخلیه کردند. پارس جنوبی یکی از بزرگترین میدانهای گازی جهان و اصلی ترین منابع انرژی کشور است که در صورت اعتصاب سراسری کارگران یکی از مهمترین شریانهای حیاتی جمهوری اسلامی قطع خواهد شد. همچنین کارگران پروژه‌ای شرکت AGC شاغل در پالایشگاه آبادان در فاز 2 با تحویل ابزار کار دست به اعتصاب زده و محل کار را ترک کردند. کارگران پیمانی پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها با خواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی دست به اعتصاب سراسری زدند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که بالغ بر 200 میلیون بشکه نفت ایران برای صادرات آماده است تا به محض لغو تحریم‌های آمریکا به بازارهای جهانی عرضه شود. بر اساس این گزارش، از این میزان نزدیک به 78 میلیون بشکه در نفتکش‌هایی که عمدتاً در آب‌های آسیایی حرکت می‌کنند ذخیره شده است. این حجم از ذخیره نفت می‌تواند منجر به افزایش 1 میلیون بشکه صادرات روزانه برای مدت 6 ماه شود که 1% عرضه جهانی نفت را تشکیل می‌دهد. نفت ذخیره شده ایران می‌تواند در صورت توافق احتمال این کشور و قدرت‌های غربی بر سر برجام به سرعت وارد بازار شود. با بازگشت تدریجی اقتصاد جهانی به شرایط پیشا کرونا، عرضه ناگهانی نفت ایران در صورت رفع تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند منجر به شوک در بازار جهانی نفت شود. اما کارشناسان معتقدند مادامی که تقاضای نفت در آمریکای شمالی و اروپا وجود دارد، بازگشت ایران نمی‌تواند تأثیری چندان مخرب بر این بازار داشته باشد. این واقعیت که مصرف کنندگان اصلی نفت به زودی خریدهای عمده خود را از سر می گیرند، سازمان اوپک و کشورهای صادرکننده خارج از این سازمان را بران داشته تا عرضه نفت را به تدریج بالا ببرند، اقدامی که می تواند به حفظ تعادل بازار در صورت بازگشت کامل ایران کمک کند. روزنامه دیلی میل نیز این هفته با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده بود که ایران ماه گذشته 18 میلیون بشکه نفت را راهی آب‌های جنوب چین کرد. بر اساس گزارش مرکز غیرانتفاعی اتحاد علیه ایران هسته‌ای به مدیریت مارک والاس، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، چین طی 6 ماه گذشته خلاف تحریم‌های ایالات متحده معاملات مخفی خود با ایران را در دریا افزایش داده است.
ابر اگر از مشرق آید سخت باران می شود، شاه اگر عادل نباشد موج میان می شود. یک نصیحت با تو دارم، تو به کس داهر مکن، تو به کس داهر مکن، خانه یه نزدیک دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود. یک نظر بر ابر رو کردم افواریدن گره، یک نظر بر یار کردم یار نالیدن گره، تکیه بر دیوار دادم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند، آن که یار از من گره، آن که یار از من گره. روزی که ما معشوق را مهمان کنیم، دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم، او به آزار دل ما هرچه خواهدان کند، هرچه خواهدان کند، ما به فرمان دل او هرچه گویدان کنیم، هرچه گویدان کنیم. ابر اگر از مشرق آید سخت باران می شود، شاه اگر عادل نباشد موج ویران می شود. یک نصیحت با تو دارم، تو به کس داهر مکن، تو به کس داهر مکن، خانه یه نزدیک دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود. یک نظر بر ابر رو کردم افواریدن گره، یک نظر بر یار کردم یار نالیدن گره، تکیه بر دیوار دادم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند، آن که یار از من گره، آن که یار از من گره. روزی که ما معشوق را مهمان کنیم، دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم، او به آزار دل ما هرچه خواهدان کند، هرچه خواهدان کند، ما به فرمان دل او هرچه گویدان کنیم، ما هرچه گویدان کنیم.
اولین نشست خبری رئیسی با بازتاب‌های وسیع در محافل داخل و خارج کشور روبرو شده است. او در نخستین نشست خبری خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعلام داشت که طرفدار حقوق بشر بوده و هست و در تمام دوران خدماتش نیز سعی بر آن داشته که حامی حقوق بشر باقی بماند. او همچنین تأکید کرد که سیاست خارجی دولتش از برجام شروع و به برجام ختم نخواهد شد. رئیسی درباره مذاکرات برای احیای برجام گفت آمریکا موظف است تمام تحریم های ظالمانه نسبت به ایران را لغو کند. رفع تحریم ها و راستی‌آزمایی محور سیاست خارجی ما خواهد بود. رئیسی افزود برجام را آمریکایی ها نقض کردند و اروپایی ها هم به تعهدات چون عمل نکردند. پیام من با آمریکا این است که به برجام برگردید و به تعهداتتان عمل کنید. پیامم به اروپایی ها این است که تحت فشار آمریکا قرار نگیرید. پیشتر جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود تصمیم نهایی درباره توافق هسته‌ای از سوی رهبر ایران گرفته می شود و رئیس جمهوری جدید تصمیم گیرنده نیست. ابراهیم رئیسی همچنین از تداوم رابطه جمهوری اسلامی با چین حمایت کرد. رئیسی درباره سیاست‌های داخلی خود نیز وعده داد نظام اداری کارآمدی رقم زده خواهد شد. او بار دیگر با شعار فساد ستیزی ادامه داد ما تولید را پر جاذبه و اقدامات اقتصادی غیر مولد را بی جاذبه خواهیم کرد و برای اقدامات غیر مولد مثل رفتن به سمت ارز، طلا، زمین و مسکن اقدامات مالیاتی در نظر خواهیم گرفت. رئیسی که اکنون ریاست قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد اضافه کرد مردم باید بدانند دولت جدید در چه شرایطی آغاز به کار خواهد کرد. او بر ارتباط دولت خود با رسانه‌ها نیز تاکید کرد و خواستار آن شد که درباره ترکیب هیئت دولتش گمانه‌زنی نشود. رئیسی همچنین گفت بر سر بازگشایی سفارت‌های ایران و عربستان سعودی مانعی نمی‌بینند. او در پاسخ به سوالی درباره برقراری احتمالی با عربستان سعودی به ویژه در پی مذاکرات دو کشور در بغداد بر روابط با همسایگان تأکید کرد و گفت که روابط و گفتگو با عربستان سعودی مانعی از طرف ایران ندارد. رئیسی همچنین گفت آنهایی که اتهام حقوق بشری میزنند بدانند ما در جایگاه مدعی قرار داریم و تمام اقداماتی که من انجام دادم در جهت دفاع از حقوق بشر و انسانها بوده است و به عنوان یک قاضی و حقوقدان در جایگاه حقوق بشر بودم. رئیسی بار دیگر کشورهای غربی را به نقض حقوق بشر متهم کرد در حالی که خود او به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم های از سوی کشورهای غربی قرار گرفته و نمیدانیم که آیا میتواند به خارج از کشور برود و یا نه. رئیسی درباره قصدش برای سفر به این کشورها البته سخنی نگفت.
سخنان آخوند ابراهیم رئیسی که گفته بود به علت سهم او در کشتار پیکارگران سیاسی در سال 67 باید از او تقدیر و تشکر شود، موج گسترده‌ای از اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال آورد و به ویژه سازمان‌های حقوق بشر خواستار محاکمه و مجازات او شدند. رئیسی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود که روز گذشته برگزار شد، در پاسخ به پرسش گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره که به سهم او در کشتار 67 اشاره کرده بود، ادعا کرد که او همیشه از طرفداران بزرگ حقوق بشر بوده و همیشه در این راه گام برداشته است. رئیسی به جنایات سال 67 اشاره نکرد ولی گفت که هدف او همیشه مبارزه با دشمنان حقوق بشر بوده است. بدین سان او ادعا کرد که این اعدام‌های چند هزار نفره افرادی که تنها گناهشان مخالفت با رژیم بوده عین اجرای حقوق بشر بوده است. مترجم ایرانی بخشی از سخنان گزارشگر تلویزیون الجزیره را ترجمه نکرد که در آن از رئیسی پرسیده بود که آیا نمی ترسد که در سفرهای خارج از کشور دستگیر شود و مورد محاکمه قرار گیرد؟
دعوت می کنم از خبرنگار محترم شبکه الجزیره برای طرح پرسش در جایگاه حاضر شوند. خبرنگار محترم روزنامه جامعه جمع هم نفر بعد خواهند بود.
سلام علیکم. Thank you for taking that question. There are sanctions against you. Human rights organizations say thousands were executed whilst you sat on a committee that oversaw those executions in 1988. On the day you were elected, Amnesty International said you should be investigated for crimes against humanity. Do you think that these issues will be difficult for you when you interact with world leaders, especially Western leaders? And do you intend on visiting the West? Thank you.
تشکر میکنم از جناب‌عالی به خاطر وقتی که به بنده داده شد. از الجزیره انگلیسی هستم و این سوال رو مطرح میکنم. جناب آقای رئیسی، تحریم هایی علیه جناب‌عالی وجود دارد و همینطور اتهاماتی علیه شما از سوی برخی سازمان های حقوق بشری مطرح است. اخیراً سازمان عفو بین‌الملل اتهاماتی رو وارد کردن در خصوص نقش شما در برخی از اعدام ها. این مسئله چه تأثیری میتواند روی نحوه تعامل شما با دیگر رهبران کشورهای جهان داشته باشد، به ویژه کشورهای غربی، و اینکه آیا قصد دارید به کشورهای غربی سفر بکنید یا خیر؟ متشکرم.
من از ابتدای مسئولیت به عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم. حقوق بشر محوری ترین نکته بوده که من همواره در همه مسئولیت ها دنبال کردم. آنانی که اتهام میزنند باید گفت که امروز ما در جایگاه مدعی قرار داریم به عنوان مدعی حقوق انسان. تمام اقداماتی که من در این مدت مسئولیت انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده. با کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردند، دست به حرکتهای داعشی زدند، دست به اقدامات ضد امنیتی زدند، همواره در دستگاه قضایی و به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک قاضی مدعی حقوق انسانها بودم و در جایگاه دفاع از حقوق بشر. امروز کسانی که نقض حقوق بشر می کنند در دنیا، اونها باید پاسخگو باشند که چگونه جلوی چشم همه مردم دنیا دارند نقض حقوق انسانها می کنند. اگر یک حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق که شما مردم رو در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها امنیتشون رو حفظ کردید. من افتخارم آن است که در کسوت دادستان هر کجا که بودم دفاع از حقوق مردم، دفاع از امنیت مردم و دفاع از آسایش مردم خواهم کرد. امروز هم در جایگاه ریاست جمهوری خود رو موظف می دانم به دفاع از حقوق بشر. از هر قومی با هر گویشی در هر کجای از دنیا باشد خود رو موظف می دانم از حقوق انسانها دفاع کنم. و اگر امروز کسانی که مدعی حقوق بشرن با به وجود آورندگان داعش و گروه های مسلحی که به جان مردم و جان ملت ها انداختن، آنان مورد مؤاخذه و محاکمه قرار بگیرند، یقین بدانید دنیا به صلح و امنیت خواهد رسید، چون به وجود آورندگان داعش و گروه های مسلحی از این قبیل که به جان ملت ها انداختن، اینانی که به وجود آورندگان این گروه ها بودند، خودشون اگر مورد مؤاخذه و سوال قرار بگیرند، قطعا بدانید که ملت‌ها در صلح و آرامش و دوستی به سر خواهند برد.
حقوقدان خانم نرگس محمدی که سالها در زندان بوده توضیح داد که از دیدگاه رئیسی حقوق بشر به مفهوم دفاع از ادامه سرکوبگری‌های رژیم است و آنانی که با این رژیم مخالفت می‌کنند از دیدگاه آخوند رئیسی ضد بشریت هستند و باید اعدام شوند. رئیسی که متهم شده تنها 6 کلاس ابتدایی را با تحصیلات غیر مذهبی گذرانده، در پاسخ خود چند بار ادعا کرد که دکترای حقوق دارد و با این رشته به خوبی آشنا می باشد.
انجمن خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه ابراهیم رئیسی را از عاملین و عاملین سرنگونی پرواز 752 معرفی کرده و خواستار تلاش برای باقی ماندن وی در فهرست تحریم های بین المللی شده. در بیانیه این انجمن که راه عدالت از همبستگی می گذرد نام دارد، تأکید شده که رئیس جمهوری منتخب در ایران هم باید پاسخگوی مسئولیتش در جنایت پرواز 752 و جنایت دیگرش در 14 گذشته در ایران باشد. در این بیانیه آمده فردی که به عنوان رئیس جمهور معرفی شده است از عاملین و عاملین کشتار پرواز 752 است. او در شب 18 دی ماه از اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی بود است که دستور به بازگذاشتن آسمان ایران دادند و همچنین تحقیقات مخفیانه و غیر منصفانه در زیر مجموعه او صورت گرفته که هیچ کس از جزئیات آن با خبر نیست. انجمن خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی می‌افزاید بر ماست که نگذاریم این فرد از لیست تحریم های بین المللی خارج شود و به لیست افراد تحت تحریم کشور کانادا و دیگر کشورها باید افزوده شود. ابراهیم رئیسی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که با اقبال اندک مردم از جمله با تحریم خانواده های قربانیان هواپیمای مسافربری عازم اوکراین مواجه شد به عنوان فرد برگزیده معرفی شد. از او به عنوان یکی از اعضای گروه 4 نفره موسوم به هیئت مرگ نام برده می شود که در تابستان 1367 هزاران زندانی سیاسی را به جوخه های اعدام سپردند. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS 752 S دی ماه 1398 با شلی که دست کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام سرنشینان آن جان باخت.
وزیر خارجه عربستان سعودی در دیدار با رافائل گروسی تأکید کرد آژانس باید بر همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت کامل داشته باشد. حکومت اسلامی ایران اکنون چندین ماه است می‌کوشد مناسبات با عربستان را بهبود بخشد و فعالیت‌های دیپلماتیک آن کشور علیه رژیم ایران در صحنه بین‌المللی را خونسا کند، ولی تا کنون این تلاش ها ناکام مانده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین درباره جلوگیری از سیاست های ایران که ناقض قوانین و عرف بین‌المللی هستند و امنیت و ثبات منطقه و جهان را به خطر می اندازند گفتگو کردند. او در ادامه از آژانس بین‌المللی اتمی انرژی خواست که سازوکارهایی را برای نظارت سریع و گسترده بر همه سایت‌های هسته‌ای ایران اعمال کند. او در حال این سخنان را بیان می‌کند که مقام‌های حکومت ایران و عربستان سعودی اخیراً در تلاش برای کاهش تنش میان دو کشور برای بررسی روابط دو جانبه در بغداد نشستی برگزار کردند. در این دیدار شاهزاده عبدالله بن خالد سفیر پادشاهی عربی سعودی در اتریش و نماینده دائم این کشور در مقر سازمان‌های بین‌المللی در وین حضور داشت. گفته شده است که ماه آینده مذاکره کنندگان برنامه اتمی رژیم ایران بار دیگر به وین برمی‌گردند. این در حالی که جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات اتمی ایران برای بازگشت به برجام را سخت توصیف کرده است. در همین حال عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفته است که بخش دشوار مذاکرات همچنان باقی است، اما امیدوار است گفتگوها در دور بعدی کامل شود و قبل از پایان کار دولت فعلی ایران در ماه اوت آینده مرداد ماه به توافق دست یابند. او گفته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب شخصیتی واقع نگر و عقلانی است، از این رو رویکرد مذاکرات حتی بعد از تغییر دولت دگرگون نخواهد شد. یادآور می شود از آوریل گذشته تا کنون 6 دور مذاکره بر سر بازگشت ایران و آمریکا بر برجام صورت گرفته، اما تا کنون نتیجه ملموسی در بر نداشته است.
به دنبال حوادث خونین شب گذشته در یاسوج، امروز این شهر و مناطق پیرامونی آن جو امنیتی شدیدی داشت و ماموران حکومتی به دستگیری افراد همچنان ادامه داده و می‌دهند و ارتباط اینترنتی هم با این شهر قطع شده تا حوادث خشونتبار یاسوج منتشر نشود. گزارش منابع محلی و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتراضات گسترده در شهر یاسوج، مرکز استان کوهکیلویه و بویراحمد است. در ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات و درگیری در یاسوج، نیروهای پرشمار امنیتی و انتظامی اقدام به ضرب و جرح و بازداشت شماری از معترضان می کنند. علی ملک حسینی، دادستان یاسوج، شمار بازداشت شدگان در جریان اعتراضات این شهر را 100 نفر اعلام کرد و گفت که در جریان رأی‌گیری روز جمعه بیش از 100 نفر بازداشتی داشتیم که این افراد از همه سلایق، گروه‌ها و اقوام مختلف کاندیداها بودند. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که اعتراضات یاسوج پس از اعتراض اسماعیل یوسفی، محمد صادق قائمی، حسین رازیان، عادل اردشیری و حوریه اخلاقی و شمار دیگری از کاندیداهای شورای شهر اوج گرفت و پس از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات شوراها اوج گرفت. کاندیداهای معترض در نامه‌های به مجید احمدی، فرماندار شهرستان بویراحمد، از خرید رأی و تبلیغات برخی نامزدها در محل شعبه اخذ رأی و دخالت اعضای هیئت اجرایی و نظارت بر رأی‌گیری و جانبداری از کاندیداهای مورد حمایت و وارد کردن کد کاندیداهای خاص به هنگام اخذ رأی و عدم نظارت و عدم برخورد با تخلفات به عنوان دلایل اعتراض خود یاد کردند. آنها از هیئت اجرایی و نظارت خواستند که به شکایات و اعتراضات آنها رسیدگی جدی شود. به گفته منابع محلی، هواداران شماری از کاندیداهای معترض نیز طی روزهای جمعه تا دوشنبه مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند که هر بار با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی این تجمعات به خشونت کشیده شد و شماری از معترضان نیز به شدت زخمی شدند. با این حال علی ملک حسینی، دادستان یاسوج، در جلسه شورای تامین این شهر این انتخابات را سالم توصیف کرد و گفت هیچ گونه دخل و تصرف در سیستم الکترونیکی انتخابات شورای شهر وجود ندارد و آن کسی که لیست PDF را در فضای مجازی منتشر کرده را باعث و بانی این سر و صدا می رانیم و با او برخورد می کنیم. دادستان یاسوج در جلسه شورای تامین که با حضور 10 کاندیدایی که به عنوان برنده رأی‌گیری معرفی شدند و همچنین فرماندار یاسوج و معاون استاندار کوهکیلویه و بویراحمد برگزار شد، تأکید کرد که در مقابل معترضان عقب نشینی نخواهد کرد.
در پاسخ به این پرسش که چرا اکنون حکومت ایران به شدت در پی بهبود روابط با دولت عربستان است، آقای منشأ امیر شب گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفت رژیم ایران مشاهده می کند که عربستان نقش فعالی در خاورمیانه دارد و از جمله امیرنشین ها را به برقراری روابط صلح با اسرائیل تشویق کرده، مرتباً بر ایالات متحده فشار می آورد علیه رژیم ایران سیاست قاطعانه تری در پیش گیرد، گفته می شود که حاضر است حریم هوایی خود را در اختیار اسرائیل قرار دهد تا بتواند تأسیسات اتمی رژیم ایران را بمباران کند و همچنین از سرگیری اعطای کمک مالی به دولت پاکستان که از دوستی با رژیم ایران دوری کند. آقای امیر بعید ندانست که عملیات مسلحانه بلوچ‌ها که علیه ایران انجام می‌دهند با کمک مالی عربستان صورت می‌گیرد.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت در صورت رفع مشکل انتقال پول به سوریه، ایران برای ساخت مسکن در این کشور رقیب ندارد. محمودزاده با بیان اینکه به زودی مشکلات انتقال پول به منظور فعالیت شرکت‌های ایرانی در ساخت و ساز سوریه حل می‌شود گفت در سوریه به دلیل خرابی ناشی از جنگ ظرفیت احداث دست کم 200,000 واحد مسکونی وجود دارد و ما برای ساخت مسکن در سوریه رقیب نداریم. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره دستاوردهای سفر خود به سوریه گفت که در سفر تازه به سوریه بسترسازی برای انجام تفاهم‌نامه پیشین دو کشور ایران و سوریه برای امکان حضور شرکت‌های بخش خصوصی ایران در بازسازی سوریه انجام شد. محمودزاده همچنین گفت که هم موضوع نقل و انتقال پول و تسهیل در حمل و نقل از دیگر مواردی است که دو کشور درباره آنها به توافق رسیدند. سوریه به خاطر 10 سال جنگ داخلی رژیمی ورشکسته و نیاز به کمک خارجی دارد که مسلماً دولت بشار اسد به هیچ وجه قادر به تأمین این بودجه سنگین نیست و جمهوری اسلامی نیز معلوم نیست با شکستی که خود در تأمین مسکن برای مردم ایران خورده است بر چه اساسی این حرفها را میزند. رژیمی که میلیون ها حاشیه نشین در شهرها دارد و در حل مسکن در داخل ناتوان است و هیچ گونه اقدامی نکرده است، چگونه میخواهد در خارج از ایران به خانه سازی در سوریه بپردازد؟
رئیس اتاق بازرگانی حکومت اعتراف کرد که علی‌رغم ادعاهای بیشمار حکومت، رشد اقتصادی ایران در 4 دهه گذشته 0 بوده است. حسن روحانی ادعا کرده بود که در 8 سال ریاست جمهوری او و علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، ایران از رشد اقتصادی قابل تحسینی برخوردار بوده است. حسن روحانی که 8 سال پیش با وعده‌های معیشتی رنگارنگ و با شعار نجات اقتصاد ایران سکان اداره دولت را به دست گرفت، در شرایطی دفتر ریاست جمهوری را واگذار می‌کند که وضعیت اقتصادی کشور از 8 سال پیش به مراتب بدتر شده است. سفره‌های مردم حالا کوچکتر شده و مشکلات اقتصادی گریبان بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی حکومت ایران در این باره میگوید با وجود همه ادعاها سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی در 4 دهه گذشته نصف شده و به تعبیری باید گفت که رشد اقتصادی ما در این دوره تقریبا 0 بوده است. او افزود کشور با یک سیکل معیوب و تکرار شونده‌ای از مشکلات چون تورم، نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری بسیار بالا مواجه بوده است. شافعی اقتصاد ایران را به دیواری فرسوده تشبیه کرد که بسیاری از افراد روی آن را رنگ می‌زنند و پس از مدتی نیز آن را رها می‌کنند. او در ادامه گفته است در حقیقت نیازمند یک جراحی عمیق در اقتصاد کشور هستیم. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، سهم ایران از اقتصاد جهانی از 2% در آستانه انقلاب 1357 به زیر 1% در سال گذشته رسیده است. همچنین آرشیو داده‌های این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد ایران با نوسانات شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده و حتی در سال 1980 اولین سال انقلاب رشد منفی 18.8% داشته و در هر کدام از سالهای 1984 و 1988 اقتصاد ایران تقریباً 10% کوچکتر شده است. این نهاد بین‌المللی ارزیابی کرده است که طی 10 سال گذشته در نیمی از سالها اقتصاد کشور دارای رشد منفی و در نیمی دیگر مثبت بوده است. برای نمونه در سالهای 2018 و 2019 روی هم رفته اقتصاد کشور حدود 13% کوچکتر شد که سال جاری نسبت به 2 سال پیش اقتصاد کشور تنها رشد 1.5% داشت.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
عزیز جناب آقای مناشوی،
درود بر شما، درود بر بینندگان و درود به ملت ایران.
اظهارات آقای رئیسی رو شنیدید در نخستین؟ اولا چرا اینقدر میکروفون جلوشون بود؟ من تو ندیدم یه همچین چیزی.
نه، این بسیار مرسومه. ببینید وقتی که یک فرد یک کشوری که نقش اساسی و حساس داره به انتخاب میشه یا منصوبش میکنن، همه دنیا مایلن بدانن که او کیست، چی فکر میکنه، چی میگه و چه مثلا. این بسیار بسیار طبیعی است. در همه
طور خدا موقعی که آقای مناشوی با ما صحبت میکنن کسی بهشون زنگ نزنه. دوستانی که هی خط بس میشه به خاطر اینکه تلفن آقای امیر زنگ میخوره. بله، ولی حالا من یه توضیح بدم تا آقای امیر برگردن. آقای امیر فهمشون درسته، ولی این سیستم مال عهد ناصرالدین شاه بود. الان یکی دو تا سه تا در نهایت بکاپ میذارن، یه سیم میگیرن یه خط میگیرن به همه پخش میکنن و این نشون میده اینا این سیستم رو نداشتن. هر کی اومده میکروفون خودش رو گذاشته اونجا. شما نگاه بکنید که مثلا رئیس جمهور آمریکا هم که انتخاب میشه این همه میکروفون جلوش نیست. بله میفهمیدیم. حالا بعد بریم به اظهاراتش بپردازیم.
این مرسومه و چیز فوق‌العاده‌ای نیست و شاید هم اینطوری چیز کردن که به دنیا نشون بدن ببینید که رئیسی چه آدم
مهم.
در مورد اظهاراتش، آنچه که تکان دهنده بود و اصلاً غیر منتظر نبود این بود که گفت من جنایت رو کردم و من باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرم و نه اینکه بیاین و به من انگ ببندن. یعنی طرف با گذشت این همه سالها نه فقط از کرده خودش پشیمان نیست، بلکه افتخار میکنه و میگوید که من در راه حکومت و برای حفظ رژیم این کار رو کردم و همین گفته میتونه تا حدودی روشن کننده راه آینده ابراهیم رئیسی باشه در ادامه سرکوب ملت ایران و شاید هم شدیدتر. و اظهارات جالب دیگری که ما شنیدیم این بود که یکی از نزدیکان دفتر بیت رهبری گفته است که ایشون سر خود عمل نکرد. چرا ازش انتقاد میکنید؟ روح الله خمینی دستور داد 3 نفر رو مأمور کرد، یکی از این 3 نفر این بود و کارش هم خیلی خوب انجام داد. یعنی هیچ ابراز ندامتی از اون جریانات نمیشه و به هیچ وجه هم غیر منتظره نیست، به خاطر اینکه همون حکومتی که در آبان ما 1500 نفر رو یک ضرب میکشه، همون حکومتی که علی خامنه‌ای میگوید که اگر شلوغ بکنید آتش به اختیار خواهد بود، یک فرد همانند رئیسی میتونه رئیس جمهور بشه و این لکه ننگ دیگری بر چهره و پیشانی حکومتی است که برای باقی ماندن بر سر قدرت حاضر به هر نوع جنایتی دست بزنه.
فرمایشتون کاملا درسته، ولی نکته چون میدونید اوج قضیه این بود که ایشون اون قتل‌ها رو عین دفاع از حقوق بشر معرفی کرد و این عین استدلالی بود که آقای صدیق خلخالی در گفتگو با خود من مطرح کرد. یعنی وقتی اعتراض کردم به حکمای اعدام، آقای صدیق خلخالی گفت این عین دفاع از حقوق بشره و این استدلال رو عیناً بعد از 43 سال آقای رئیسی کرد. آقای مناشوی، من خیلی ترسیدم امیدوارم اشتباه کرده باشم، ولی من یه فکر میکردم که آقای رئیسی ممکنه بخواد بیاد یه چهره از خودش نشون بده که به مردم بگه آقا شما راجع به من اشتباه فکر میکردیم، من اونجور که شما فکر میکنی نیستم، من دوستی و محبت و عشق و همبستگی رو دارم به ارمغان میارم. و یا اینی که میخواست استمرار همون قطعه 67 باشه. این مصاحبه آقای رئیسی هیئت مرگ بود و این خیلی وحشتناکه. ضمن این آقای منوشمی پاکسازی که در حاکمیت انجام شده، حتی لاریجانی ها رو هم به خونه فرستادن، زرقامی ها رو به خونه فرستادن، محسن هاشمی ها رو به خونه فرستادن، یعنی انقلاب حزب اتفاق که در همه انقلاب ها البته میشه این اتفاق، ولی این خیلی مخملین اتفاق افتاده. شما چنین برداشت، چون شما شورای نگهبان نگاه کن، مجلس شورای اسلامی نگاه کن، شورای شهر تهران نگاه کن، همه یک دست و همه اون چهره های میانه رو معتدل خانه نشین. بفهمید.
و اولا بهتون توصیه میکنم برید و زبان فارسی بگیرید، لاغت زبان فارسی حکومت ایران رو، و بدونید که حقوق بشر یعنی حقوق رژیم، یعنی حقوق خمینی و خامنه‌ای. بشری و حقوق بشری در حکومت ایران وجود نداره. اگر میگویند که ما یک نفر رو اعدام میکنیم، این از نظر اونها اوج عدالت بشری است، به خاطر اینکه اون فرد ممکن است که ادامه این حکومت رو به خطر انداخته. یه واژه دیگر رو هم میخوام بهتون یاد بدم آقای همایون، و اون واژه مقاومت هست. مقاومت یا ایستادگی به زبان فارسی یعنی آدم در برابر ظلم و زور و ستم بیسته. نه، کاملا اشتباه. مقاومت یعنی عملیات تروریستی، یعنی وقتی که یک تروریست فلسطینی میآید و یک مادر اسرائیلی رو با بچه 3 ماهش با اتومبیل زیر میگیره، این اسمش مقاومته. بنابراین باید آشنا بشید با واژه هایی که این حکومت به کار میبره. بنابراین حقوق بشر در دیدگاه او یعنی اینکه ما برای اینکه آمدیم بشریت رو نجات بدیم و شما مانع از این هستید که ما حکومت بکنیم، اگر ما شما رو نابود بکنیم در واقع حقوق بشر رو تامین کردیم. تمام این واژه. یه واژه دیگری رو خدمتتون عرض بکنم و اون واژه پیروزی است. عرض کردم بارها، گفتم که در فرهنگ حکومت اسلامی ایران واژه شکست وجود نداره مگر برای دشمن. آنچه که به خودشون نسبت میدن همیشه پیروزی است، و مثالش مثلا همین یحیی سنوار که سرکرده حماس در غزه گفت که بله ما در جنگ 11 روزه پیروز شدیم. الان هم گریه میکنه، میگه که آقای اسرائیل به ما اجازه بده که قطر اون چند میلیون دلاری رو که ما بهش احتیاج داریم وارد غزه بکنه، و پیروز شدن. ببینه چقدر خرابی راه افتاد. بنابراین فرهنگ اینها با فرهنگ شما و من فرق میکنه. یه نمونه دیگر بهتون بدم. توی اخبار رسانه های وابسته به حکومت نوشته میشه که دلار 4% دیگر رشد کرد. خب وقتی شما واژه رشد رو میخونید یه چیز مثبته دیگه، رشد کردن خیلی کار خوبیه، ولی منظورشون این است که پول ایران 4% دیگه سقوط کرد. اینها واژه هاییست که اینها به کار میبرن. پرسش شما رو فراموش کردم، دوباره بفرمید.
فرمودید، پاسخو دادید. که این آقای رئیسی استمرار همون رئیسی سال 67 و من استمراری کرده بودم که اشتباه بکنم، اما به نظر میرسه که نه، اشتباه نمی کنم. و یک پاکسازی اتفاق افتاده که تمام حتی چهرهای میانه رو از صحنه هست بشن به هر قیمتی. ببینید علی لاریجانی بالاخره کم آدمی نبود، همه اینو خانه نشین شدن. و انقلابات معمولا یه انتخاب سازی میکنن.
اشاره کردیم که اینها وارد یه مرحله دیگری شدن و اون مرحله ولایت مطلقه فقیه است. و خدمتون عرض کردم که انقلاب ها همیشه فرزندان خودشون رو میخورن میبلن و این حادثه است که از روز اول در انقلاب حکومت اسلامی
این انقلاب نتیجه‌اش هم خورده. این انقلاب از فرزند گذشته، فرزند که بنی صدر قتل‌زاده بود و یزدی، این به نبی نتیجه‌اش هم داره میخوره این انقلابه.
بله بله، این است که هر کی تاریخ مصرفش تمام میشه باید در صحنه کنار گذاشته بشه و غیره و غیره. بعدم فراموش نکنیم خامنه ای ممکنه که بمیره، هر انسانی میمیره بالاخره یه روزی. اینها نمیخواستن که آملی لاریجانی بیاید و خودش رو مدعی جانشینی علی خامنه ای بکنه. خامنه ای رأیش بر رئیسی قرار داره، بنابراین علی لاریجانی که برادر آملی لاریجانی هم هست باید در صحنه حذف بشه. پدیده بسیار جالبی که ما واقعا یه مرحله رو به طور کامل دیگه پشت سر گذاشتیم، این حذف آن افرادی است که اصلاح طلب نامیده می‌شدن، که من هرگز این واژه رو به اونها نسبت نمیدم، حیف اصلاح کردن، و اونها به کلی دیگه حذف شدن. یعنی الان حکومت به کلی یک دست شده، یک دست شده و حساب مردم ایران هم کاملا دیگه روشنه که با کی روبرو هستن و چه حکومتی بر اونها تسلط داره. یه موضوع رو راجع به قالیباف بگم که به هر حال تا یه اندازه اینها بو میکشن و میخوان ببینن که مردم چی میگن، و اون این است که رأی اول بر قالیباف بود، بعد که دیدن این همه اعتراض از جانب مردم و دیگران هستش که شما دارید کل مملکت رو دست سپاه میسپارید، اون موقع خامنه ای به فکر رئیسی افتاد و گفت خب یه آخوندی داره میره، من یه آخوند دیگر رو جانشینش میکنم که این اعتراضهای مردمی کمتر بشه. به هر حال اینها حساب شده فکر میکنن و حساب شده عمل میکنن، ولی حساب شده از دیدگاه خودشون و از نظر مساله خودشون. تا اینجا.
خب آقای مناشم، من در رابطه با اسرائیل ندیدم تو این مصاحبه سوال و جوابی نشد. شما دیدید چیزی برخورد کردید در رابطه با رابطه با اسرائیل در دولت آقای رئیسی؟
بله کاملا درست میگید، واژه اسرائیل یا رژیم صهیونیستی گفته نشد. رئیسی به هر حال یه ریزه سعی کرد که یک چهره متعادلی رو از خودش نشون بده، گفتش که ما خواهان روابط دوستانه با همه کشورها هستیم. دروغ میگه، باور نکنید، و حتی اسم عربستان رو آورد. الان عربستان برای حکومت ایران به یک هدف بسیار مرکزی مبدل شده. ببینید الان بیش از یک سال دو ساله که اینها تلاش میکنن که به یه ترتیبی با عربستان کنار بیان و اون رو خونساش بکنن. عربستان کیست و چیست؟ عربستان یکی از بزرگترین و پردرآمدترین کشورهای عربه که برای اینکه آزار برسونه به حکومت ایران میره و به پاکستان پول میده و بلوچهای ایرانی رو تحریک میکنه. عربستان کشوریست که به امارات عربی متحده و بحرین دستور میده، میگه برید با اسرائیل روابط سیاسی برقرار بکنید و من ازتون حمایت میکنم، ولی خودش به علل مختلف زوده که هنوز چنین کاری رو بکنه. عربستان دوست و یاور ایالات متحده در حوزه خلیج فارس و حتی پایگاه‌های نظامی آمریکایی در عربستان وجود دارند. عربستان روشن کرده که اگر اسرائیل بخواهد برود و تأسیسات اتمی ایران رو بمباران بکنه، اجازه داره که از حریم هوایی عربستان بگذره. بنابراین عربستان امروز از نظر حکومت ایران بسیار بسیار اهمیت داره و قربون صدقش میرن، نازش میکنن، میگن بیا با ما روابط سیاسی برقرار بکن، دوباره سفارتخونه ها رو بازگشایی بکنیم. ولی محمد بن سلمان میدونه که با چه حکومتی در ایران طرف است.
درست میفهمید شما، ولی من میدونم که خیلی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با عربستان رابطه برقرار کنه و حاضر هر قیمتی هم برای این رابطه، همونجور که شما میفهمید، هر قیمتی هم راجع به این رابطه بپردازه. شما دیگه برداشت دیگری از اظهارات آقای رئیسی نداشتید؟ دیگه نکته خاص دیگری نبود در گفته هاشون؟ بله،
ایشون بود که پرسیدن ازش که با بایدن حاضر ملاقات کنی و پاسخش قابل انتظار بود. در مورد برجام هم همون حرفایی رو زد که در واقع سیاست اعلام شده و علنی علی خامنه‌ای است. در این موارد چیز تازه‌ای نبود، ولی تکان دهنده بود که گفتش که باید از من تقدیر و تشویق بکنید، نه اینکه از من انتقاد بکنید.
بفرمایید. خب آقای مناشمی، دیگه اینو نمیتونین گردن نگیرین. نیروگاه اتمی بوشهر به طور موقت از مدار خارج شد. احتمال بروز خاموشی‌های گسترده، کانال 24 تلویزیون اسرائیل هم اعلام کرد این حادثه میتواند به تازه‌ترین مورد از انفجارهای مرموز و نقص فنی در سایت‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. بفهمید.
قاطعانه رد میکنم. الان خدمت
قاطعانه دروغ میگن. ببینید.
کره اتمی بوشهر رو آلمانی ها ساختن، بعد دادن به روس ها و اون ادوات و آلاتی که روس ها دارن با ساختمانی که با زیربنایی که آلمانی ها ساختن جور در نمیاد. یعنی لازم بود اگر روس ها میخوان این رو بسازن خراب میکردن دوباره میساختن. بنابراین کل ترکیب و قرار دادن و نصب دستگاه‌های ساخت روسیه در این نیروگاه همیشه مشکل ساز بوده. این یکی. دوم اینکه تکنولوژی روسیه در ساخت کوره‌های اتمی چرنوبیل رو فراموش نکنید، خیلی پیشرفته نیست. سوم، مهندسین و مقامات حکومت اسلامی ایران در نگاهداری از کوره های اتمی تجربه ندارند. این رو قبول بفرمایید. ببینید، یک پوششی بالا هست که این پوشش باید با مواد و مصالح ویژه ساخته بشه، گاهی ترک میخوره و تشخیص دادن ترکش کار بسیار بسیار مشکلی است و به تجهیزات بسیار پیشرفته نیاز داره. این تکنولوژی رو نه روسیه داره و نه حکومت ایران داره. بعدم این کوره رو الان، این نیروگاه رو میتونیم بگیم که یک نیروگاه کهنه است. معمولا کشورهایی که نظم و ترتیب درش هست کوره ها رو بعد از چند سال تعطیل میکنن، میبندن به کلی و این رو نبستن و غیره و غیره. این که بگیم نقص فنی رخ داده غیر قابل انکار است، نقص فنی وجود داره و پنهان کاری کردن و گفتن که ما تأثیر میکنیم برای تعمیرات سالیانه و غیره و غیره. همین سه ماه پیش بود که دوباره یه بار تعطیلش کردن. ولی این که بیاید اسرائیل کاری بکنه که این کوره از کار بیفته، این رو من بسیار بسیار بعید میدونم، به ویژه آن که در این کوره مواد رادیواکتیو هست و اگر این کوره منفجر بشه و مواد رادیواکتیو پخش بشه، نه فقط فاجعه‌ای برای مردم ایران هست، بلکه فاجعه برای امیرنشین ها هست، برای اسرائیل هست و حتی ممکنه به اروپا هم برسه. چرنوبیل رو فراموش نکنید. بفرمایید.
بله، آقای رئیسی گفت که من با بایدن ملاقات نمی کنم. مشاور امنیت کاخ سفید هم گفته که هنوز اختلافات زیادی در موضوعات اساسی بین امریکا و ایران وجود دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار محدود شده است. دیپلمات‌های اروپایی هم به ایران هشدار دادن که مذاکرات برجام بی پایان نیست. آقای بنوشمی چه خبره؟
ببینید تمام خبرهایی است که جنبه خبری نداره، به خاطر اینکه ما بارها و بارها در طول 6-7 ماه اخیر، در واقع از روز به قدرت رسیدن آقای بایدن، گفتیم و تکرار کردیم. ببینید اینها در مذاکرات وین یه پیشرفتایی کردن. همیشه شما وقتی که کار رو شروع میکنید اولش آسونه، وقتی شما سوار دوچرخه میشید شروع به پا زدن رکاب زدن میکنید، اولش هنوز انرژی دارید و راه خیلی سرعتتون خوبه، ولی به مرحله رسه که مسائل اصلی و اساسی مطرح میشه. آیا همه تحریم ها رو بردارن یا بر ندارن، کدومو بردارن کدومو بر ندارن، چند را سانتریفوژ رو حکومت ایران بذاره و چند تاش رو برداره، اینا مسائل اساسی هست. آیا همه تحریم ها برداشته بشه و یا تحریم هایی که مربوط به برجام و برنامه های اتمی است، و بعد مسئله تحریم هایی که در مورد موشک و عملیات تروریستی حکومت هست، اونها چه خواهد شد؟ ببینید من برداشتی که از دولت ابراهیم رئیسی میکنم این است که حکومت ایران به یه ترتیبی تونسته یه نوع درآمد ارز خارجی برای خودش تامین بکنه. صحبت از این است که میآیان و مخفیانه به چین نفت میفروشن به قیمت بسیار بسیار نازل، ممکن است که حدود 1 میلیارد دلار اینها درآمد به دستشون میرسه در ظرف مثلا 1 ماه. با این میخوان که چیز کنن، امورشون رو بگذرونن. احساس میشه و ارزیابی میشه که آقای رئیسی عجله‌ای برای بازگشت به برجام نخواهد داشت. در واقع اگر ما رئیسی رو جزء گروه تندرو و اصولگرای حکومت بدانیم که میدانیم، اینها میگویند چه بهتر که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه، چه بهتر که انزوای ما دنبال بشه، بگذارید ما تنها و منزوی بمونیم که تا در داخل کشور هر کاری رو که دلمون میخواست انجام بدیم و انجام خواهیم داد. یادآوری میکنم که روح الله خمینی در اوائل انقلاب وقتی دید که این همه رسانه های همگانی در دنیا هست و این گونه آسان مردم ایران میتونن با خارج ارتباط برقرار کنن که امروز 10 برابر بیشتر و آسان تر شده، گفتش که ای کاش میتوانستم دیوار چین دور ایران ایجاد بکنم. یعنی چه؟ یعنی ایران رو به کلی منزوی بکنم از کشورهای خارجی، از تأثیرات خارجی، از فرهنگ بیگانه و غیره و غیره، که بتونم هدفهای خودم رو پیش ببرم. حالا اگر همه اینها رو با هم جمع بکنیم، یعنی یه درآمد مخفی و دوم لزوم انزوای حکومت ایران، یعنی دیوار چین ایجاد بکنن که بتونن به کاراشون ادامه بدن، و عوامل دیگر، به این ارزیابی میرسیم که نه علی خامنه‌ای و نه ابراهیم رئیسی و نه سپاه پاسداران اینها عجله‌ای برای ادامه مذاکرات و به نتیجه رساندن مذاکرات نخواهند کرد، به خاطر اینکه مفهوم رسیدن به توافق این است که حکومت ایران تا حدود زیادی برنامه‌های اتمیش رو کاهش بده یا متوقف بکنه، بعد مسئله موشکیش پیش میاد و غیره و غیره. این است که اصولگرایان از اول هم نمیخواستن که وارد این قضیه بشن و الان فرصتی دارن که این مذاکرات رو انقدر کش بدن و آقای جک سالیوان و دیگران هم گفتن که صبر و شکیبایی ما تمام ناشدنی نیست و در یه لحظه حکومت ایران باید تصمیم بگیره که میخواد یا نمیخواد. من این حرف آقای سالیوان رو برعکس میکنم، میگویم آقای بایدن در یه لحظه معینی بگه که خب میشه یا نمیشه، از خودش بپرسه که راه درست رفتم یا راه اشتباه رفتم، از خودش بپرسه که آیا با سیاست دیپلماتیک میشه یک حکومت یاغی و سرکش و افراطی رو به راه راست کشوند یا نمیشه کشوند. این اسب سرکشی است که با ناز و نوازش آرام نخواهد گرفت و رام نخواهد شد. بفرمایید.
خب آقای اسرائیل نخست وزیر جدید، آقای منوچهر، این درسته که آقای بایدن در اسرائیل کودتا کرده و یه طیفی رو زده کنار، یک طیف دیگری آورده که باشون راحت‌تر میتونه کار کنه؟
ببینید، اسرائیل نه حکومت ایران، نه دولت عراق، نه کره شمالی است. اسرائیل یک کشور دموکراسی، احزاب قوی داره، مردم قوی داره. مردم رو فراموش کنیم که یک رئیس جمهوری در خارج نشسته و دیکته میکنه که چه باید کرد و این کار در اسرائیل انجام میشه. نه، فراموش بکنیم دولت جدیدی که در اسرائیل به روی کار آمده، از 2.5 سال پیش این بحران شروع شده. آقای بایدنی اون موقع وجود نداشت. 4 تا انتخابات کردن، به بنبست رسیدن و الان دولتی رو برپا کردن که کمترین یا بیشترین شانس رو ممکنه داشته باشه در زمینه کمترین شانس. این مربوط به سیاست داخلی اسرائیل، هیچ سیاست خارجی در اون تاثیرگذار نبوده. بعدم اشتباه نکنیم، یعنی فریب انگها و اتهامات بنیامین نتانیاهو رو نخوریم که گفت این یک دولت ترسوس، این یک دولت ضعیف، این یک دولت انفعالی، این یک دولتی است که در برابر آمریکا سر خم خواهد کرد. خیر، نفتالی بنت که امروز در 2 سال آینده اگر این دولت دوام پیدا بکنه نخست وزیر هست و خواهد بود، بسیار سیاستهاش در مورد اتم ایران، در مورد ترور فلسطینی بسیار قاطعانه تر از آقای نتانیاهو است. یه اختلاف تاکتیکی دارن و اون این است که آیا این اختلافات، این نزاع با دولت آقای بایدن رو علنی بکنیم و یا اینکه آقای ژنرال آویف کوخابی رو بفرستیم واشنگتن در پشت درهای بسته بشینه با مقامات آمریکایی صحبت بکنه و تلاش بکنه که اونها رو قانع بکنه. من توضیح دادم چرا آقای نتانیاهو که یک سیاستمدار بسیار برجسته و قابل تحسین هست، چرا تصمیم گرفت که این اختلافات رو علنی بکنه. به خاطر اینکه میدونست که بایدن رو نمیتونه معتقد بکنه، بنابراین علنی کرد که اعضای دیگر حزب دموکرات رو بسیج بکنه به سود خودش، جمهوری خواهان رو در ایالات متحده تقویت بکنه و افکار عمومی آمریکا رو به دنبال خودش بکشه. حالا آقای بنی گنس یا ایر لپید و تا حدودی نفتالی بنت، نمیدونم نفتالی بنت رو زیاد مطمئن نیستم، ولی وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه جدید اسرائیل میگویند که بیایید در پشت درهای بسته این اختلافاتمون رو با آقای بایدن مطرح بکنیم و سعی کنیم تاثیرگذار باشیم. هیچ تردیدی ندارم که اگر این تلاش‌های دیپلماتیک اسرائیل به نتیجه نرسه، و در گفتگوی پیشینم گفتم که بو میاد در اسرائیل، احساس میشه که آقای بایدن میخواهد امتیازاتی به حکومت ایران بده بدون اینکه واقعا برنامه‌ی اتمش قطع بشه، اگر که این سیاست پشت درهای بسته به نتیجه نرسه، دولت آقای نفتالی بنت یا ایر لپید هم مسلماً این اختلافات رو علمی خواهد کرد. این است که هیچ توطئه‌ای در کار نبوده و هیچ ابرقدرتی نمیتونه به یک کشوری که دموکرات و احزاب قوی سیاسی داره دیکته بکنه که کی رو بیارید و کی رو ببرید. بفرمایید
آقای منوشمی. مردم خوشحالن از تغییر نخست وزیر یا خیر؟
مردم اسرائیل؟
بله دیگه، پس ایران؟
اگه بگم من در فنجی نکردم باور کنید، ولی
خودتون چی؟ تایید خودتون چی؟
من یه تحلیلگرم، من نباید موضع‌گیری بکنم.
هر کنید دستون رو نمی‌کنم.
اجازه بدید یکی دو مسئله رو عنوان بکنم که جنبه سیاسی رو نداره، و اون این است که ما الان یکی از بهترین دولت‌ها رو از نظر اجتماعی داریم، دولتی که تعداد وزیران زن درش بی‌سابقه است، دولتی که درش دو تا همجنسگرا هستن، دولتی که یکی از اعضاش خانمی است که مفلوج روی صندلی چرخدار میشینه، و دولتی است که برای اولین بار یک حزب عربی آمده عضو شده و حاضره که وظایفی رو به عهده بگیره. از این نظر شخصا من خیلی خرسند هستم، ولی نظرسنجی نکردم که ببینم چند درصد از مردم اسرائیل راضی هستن یا راضی نیستن. فقط یه نکته رو من متهم نکنید که با آقای نتانیاهو مخالفم. باور کنید من با هیچ کس موافق نیستم، با هیچ کسم مخالف نیستم، ولی یه نکته رو اینجا باید بگویم که اینم خودش یکی رویداد قابل توجهی است در زمینه سیاست داخلی اسرائیل، و اون این است که در داخل حزب لیکود ما صداهای مخالفی رو میشنویم در مورد آقای نتانیاهو. میبینیم که مثلا یولی ادلشتین که در گذشته وزیر بهداشت بود و نفوذی داره، آمده و میگوید که باید من رقابت میکنم با آقای نتانیاهو و میخوام او رو برکنار بکنیم و من رهبری رو بگیرم. آقای اسرائیل کاتس وزیر دارایی پیشین در انتظار فرصتی است که ایشون هم نامزدی خودش رو اعلام بکنه. نیر برکات یکی دیگر از شخصیت‌های حزب لیکود هست که اون هم داعیه رهبری داره، و همه اینها یه پرسش دارن از آقای نتانیاهو. میگوین که آقای نتانیاهو با توجه به اینکه همه احزابی که الان ائتلاف کردن گفته بودن که ما با آقای نتانیاهو حاضر به تشکیل دولت آینده نیستیم، و شما آقای نتانیاهو که آمدید پست نخست وزیری رو در بخش اول به این حزب پیشنهاد کردید، به اون حزب پیشنهاد کردید، به حزب سوم پیشنهاد کردید و موفق نشدید، خب خودتون دو سال می رفتید کنار، اجازه می دادید که احزاب دیگر بیاین و به حزب لیکود بپیوندن به رهبری فردی جز شما، و اون موقع این بحران دیگه به وجود نمی اومد. یعنی در دموکراسی اسرائیل این مباحث هست، این پیکارها، این رقابت‌های سیاسی هست و انتخاباتی هست، و این به نظر من علامت سلامت ساختار سیاسی و دموکرات در کشور اسرائیل است. بفرمایید.
سپاسگزارم. الان فیلم‌های به دست ما رسیده از جیرفت، یاسوج و چند شهر دیگه که درگیری‌های در این شهرها دیده شده. احتمالاً این انتخابات شورای شهرها به آسانی به پایان نخواهد. فیلم آماده است؟ پخشش کنید چند لحظه با اجازه امیر آقای میرم ببینن.
Vamos, 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 v
خب ملاحظه کردید بینندگان عزیز، آقای امیر بفهمید که در غزه و لبنان، در لبنان البته سران حزب الله تبریک گفتن به آقای رئیسی، ولی من انتظار واکنش های بیشتری داشتم. فکر میکنید با آمدن آقای رئیسی وضع این نیروهای نیابتیشون در مقابله با اسرائیل بهتر میشه یا در شرایط بدتر قرار میگیره؟
بعد من قبلا میخوام درباره یاسوج یه موضوعی رو خدمتتون عرض بکنم، و اون این که یک بار دیگر ما دیدیم که وقتی که اهالی یک نقطه شهری به جیبشون لطمه میخوره، اون موقع به پا میخیزن، و یاسوج یک نمونهشه. نزاع بر سر انتخابات شهرداری هاست، عضویت در انجمن شهر مزایای مالی زیادی داره و میتونه به سود مردم یا به زیان مردم باشه، و این مسئله حساسی است که به اون درگیری‌های منجر میشه که شما الان فیلمش رو نشون دادین. همین جریان رو ما در استان قم دیدیم که مسئله این بود که استان برپا بشه یا برپا نشه، کجا باشه و غیره، و در موارد دیگری مثل مال باختگان دیدیم و غیره. اینها همه خوبه، من باطل نمیدونم، بسیار بسیار خوبه، ولی دلم میخواست که به همون نسبت هم وقتی که جریاناتی مظالمی ستمگری هایی اتفاق میفته که مستقیما به جیب من مربوط نمیشه، اون موقع هم مردم بیاین و خشم خودشون رو بیان بکنن، حتی اگر حکومت در دو روز و نصفی 1500 نفر رو بکشه. این یکی از ویژگی ها، یعنی یه مرحله است که ملت ایران باید قاطعانه پشت سر بذاره، یک پله بالاتر بره و مبارزش رو یک پله شدیدتر و در راه تامین منافع ملی کشور خودش بکنه. در مورد لبنان، لبنان یه کشور بدبخته، بدبخته. الان فکر میکنم 60 ساله که ادامه داره این جریان، شاید هم بیشتر. روزی لبنان عروس خاورمیانه بود. چرا؟ به خاطر اینکه مسیحی مارونی، شیعه، سنی و پیروان ادیان دیگر در اونجا در صلح و همزیستی کنار هم زندگی میکردن، تا موقعی که حکومت اسلامی ایران آمد و شروع کرد به تقویت شیعیان تندرو، یک جنبش عمل در عمل به معنی امیدواری، جنبش عمل در لبنان وجود داشت که ادامه دهنده راه امام موسی صدر بود و ملایم بود، اون رو هم آمدن تحریک کردن و حزب الله رو به وجود آوردن، نفاق رو بیش و بیشتر کردن، و حزب الله به یکی از مهمترین عوامل سیاسی، مهره های سیاسی در لبنان مبدل شد و اون کشور رو به یک صحنه جنگ تبدیل کرد. از سوی دیگر سپتامبر سیاه بود در اردن که یه مقدار زیادی از فلسطینی های آواره رو ملک حسین اخراج کرد از اردن و رفتن مقیم لبنان شدن. یعنی ساختار جمعیتی لبنان عوض شد و اون شکاف‌های قومی و دینی بیش و بیشتر شد. پول‌های کلان حکومت ایران بود که لبنان رو امروز به یک فاجعه مبدل کرده و الان مبارزه ملت لبنان علیه ادامه قدرتگیری حزب الله، یک نبرد شدیدی در اونجا وجود داره که خیلی کنجکاو هستیم که بتونیم ببینیم چگونه پایان خواهد گرفت. تا اینجا
غزه دوباره یه جرقه هایی داره زده میشه بین تو رابطه غزه و اسرائیل، آیا باید احساس خطر کرد؟ باز خبری در راه هست آقای مشمیر؟
بله بله، مسلماً خبرهای در راه هست، به خاطر اینکه همین امروز ما یحیی سنوار سرکرده حماس در غزه رو شنیدیم که گفت اگر اسرائیل به پول قطری اجازه ورود نده و اگر تسهیلات دیگری به ما نده، ما مبارزه رو در ابعاد گسترده‌تری از سر خواهیم گرفت. پول قطری چیه؟ دولت قطر که خودش رو یکی از حامیان حماس میدونه میآید و سالیانه 2300 میلیون دلار شاید هم بیشتر پول نفت رو در هر ماه یا هر دو ماه یک بار صندوق‌های پر از دلار آمریکایی رو وارد غزه میکنن و تا به حماس کمک کرده باشن. ظاهرا ادعا میشد که این پول رو میدن به افراد بی بضاعت و مستمن که زندگیشون رو اداره بکنن. اسرائیل درک کرد که این پول به جایی که به دست مردم گرسنه برسه، برای ساخت موشک و ساخت تونل های تهاجمی استفاده میشه، جلوش رو گرفته. علاوه بر این الان 7 ساله که بازمانده پیکرهای 2 سرباز جانباخته اسرائیلی دست حماس و 2 تا اسرائیلی، یکی مهاجر اتیوپیایی یهودی و دیگری عرب مسلمان بیابانگرد اسرائیل، به للی از خط مرزی عبور کردن، وارد غزه شدن، به اسارت گرفته شدن و حماس میگوید که ما اینها رو، یعنی بازمانده اجساد 2 سرباز و 2 تا غیر نظامی که یکیشم عرب مسلمان هست، به شما پس نمیدیم مگر اینکه 1000 تا از تروریست های قاتل که در زندان های اسرائیل هستن آزاد بشن. مسلمی که اسرائیل این شرط رو نمیپذیره. به هر حال جنگ 11 روزه رو میگن ما پیروز شدیم، خرابی های غزه برشون اصلا اهمیتی نداره و دوباره زبان به تهدید گشودن علیه اسرائیل، ولی دولت جدیدی در اسرائیل به روی کار آمده. آقای بنی گنز میگوید که آنچه که دیروز بود امروز و فردا دیگر نخواهد بود. اگر ما شکیبایی نسبت به شما نشان دادیم، الان در برابر هر تعرض شما واکنش کوبنده نشان خواهیم داد. از سوی دیگر ما دولت مصر رو داریم که میان جیگری میکنه، بر اسرائیل فشار میاره، میگه خب حالا یه ریزه کوتاه بیان در برابر حماس، و دولت اسرائیل میگوید که ما امنیت خودمون رو از این به بعد به آسونی قربانی نخواهیم کرد. تمام این جریانات باعث میشه که احتمال بره که ما در انتظار یک انفجار نظامی دیگری در منطقه باشیم.
بذارم جناب آقای مینا شمیر عزیز، ممنونم. آقای امیر، به عنوان آخرین پرسش هم بگم، چه میبینید راجع به ایران؟ واقعا چی فکر میکنید؟
من متاسفم که این پرسش رو میکنید و متاسفم از جوابی که من بهش میدم، و اون این است که من نسبت به آینده وطن اصلا خوشبین نیستم. ببینید، اینها میخواهند که زمین سوخته در ایران به جا بذارن. الان دیگه چی؟ خلیج گرگان داره خشک میشه یا خشک شده، تالاب‌های دیگه خشک شده، نیروگاه بوشهر با مشکل فنی روبرو شده، واکسن ندارن و تازه میگن امروز میگن واکسن هم بیاد ما نیروی پزشکی لازم را نداریم که به مردم تزریق بکنیم. پول ندارن، گرسنگی هست، دزدی هست، هرج و مرج هست، همه چیز ایران داره ویران میشه. این است که من نگرانم، بسیار بسیار نگرانم.
سپاسگزارم آقای منوشه امیر عزیز.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش میکند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا میباشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.